مصاحبه با تیمسار معصومی نوار دوم. خب تیمسار داشتین راجع به دادرسی ارتش میگفتین، من میخواستم براتونم سوال بکنم، اون موقعی که این افسران توده‌ای رو گرفتن، واکنش یا بازتاب روانی این بین بقیه در بین بقیه ارتشی ها چی بود؟ نظرشون راجع به این افسرا فرض بفرمایید، راجع به اینی که اصلا این واقعه پیش آمد، چجور شوکی، چجور تأثیری در ارتش داشت؟
چون که این را حتما شما میدونید، ما در داخل ارتش عملا اینطور تربیت شده بودیم که مگر اینکه رفته باشیم خودمون در داخل دسته های سیاسی حرف نمی در این موارد حرفی نمی زدیم بیاییم دور هم بشینیم به اظهار نظر بکنیم. ولی اگر افسران توده ای در سال پاییز 1333 دستگیر شدن،
در پاییز 1333
اعلی حضرت محمد رضا شاه در مرداد 32 برگشته بودن به ایران، در خاطر مردم ایران اکثریت پریو اتفاق این بود که دوره بدون محمد رضا شاه دوره بسیار بدی میتونست باشه و برگشت محمد رضا شاه most welcome بود در ایران در اون موقع، و مردم علاقمند بودن که یه سر و صورتی به زندگیشون داده بشه، به خصوص که مصدق، با اینکه من نمیتوانم مصدق را یه آدم غیر وطن پرستی بشناسم، ولی که طرز فکرش باعث فقر بیشتری در ایران شده بود و این آقایون هم در اون زمان بیشتر توانسته بودن جلب همکار بکنن، یعنی کمونیست ها، افسران کمونیست احتمالا، و بیشتر توانسته بودن دستای خودشون را با هم متشکل بکنن. به این دلیل کشف شبکه توده‌ای در ارتش علل اصول حتی برای خود من که آم رفتم از یک افسرشم دفاع بکنم برای که هم دوره من بود و خیلی هم دوستش داشتم، کشف شبکه توده‌ای برای ما بسیار بسیار نعمت بزرگ بود. یعنی خیلی خوشحال شدیم که این افسران گرفتار شدن، چون عدم گرفتاری اینها را ما مقارنه با این میدونستیم، یعنی یا به نتیجه میتونستیم باعث این بدونیم که یک روزی ما به کلی نیست بشیست. به این دلیل گرفتاری اونها و اینکه شبکه در داخل ارتش شناخته شد و مرتکبین شناخته شدن و دستگیر شدن تردیدی نیست که برای اکثریت قریب اتفاق خیلی خوشایند بود و خیلی خیلی مبارک بود که اینها گرفتار شد. اما بعد متاسفانه و خیلی خیلی متاسفانه افسرانی که داخل در این دسته توده‌ای بودن که در حدود 600 تا گویا بودن، از بهترین افسران بودن، از بهترین بودن، یعنی با از بین رفتن اینها، یعنی اعدام اینها یا به کل اینها را نیست کردن، ما یک سرمایه بسیار بسیار بزرگی را از دست میدادیم، برای اینکه اینها بهترین افسران درس خونده و افسرانی بودن که شاید البته در بینشون یکی یا دوتاشون انحرافات مالی و دیس آنستی داشتن، که همشون آنست بودن، همشون از بهترین درس خونده های دوره های مختلف دانشکده افسری بودن.
سنتی بودن بیشتر دیس یا دفتری بودن؟
نه سنتی بودن،
بیشتر فیلد کمانده بودن
احتمالا. بله، نه در دانشکده افسری بودن، یعنی یک جمعیت زیادش از خود دانشکده افسری، از افسرانی در دانشکده افسری خدمت کرده بودن بودن، همه جوری بودن. به هر حال ببینید این موضوع، این برداشت دومی که الان دارم میکنم ممکن است برای همه نبود، و برای کسانی که من خودم را جز اون کسان میخوام بشناسونم که متفکر بودن، خیلی خیلی رنجاور بود که اتفاقی افتاده که بهترین افسران ایران از بین برن. و من عقیدم این بود، حتی در دادگاه هم جز حرفای که زدم این بود که شما اشتباه خیلی خیلی بزرگی میکنید در دنبال اعدام این هستی، اینها اقلا برای اینکه بهشون ثابت کنید که اگر راست راستی کاری ازشون نمیاد، این همه در ایران جزایر لای یزره داره، اینها رو برید خوب از زر سیکوریتی دورش بگیرید، یا برستشون اینجا بگید خیلی خوب این گو اینه میدان بزن بریم چه کاری دنیا هستی. ببینید برای آدم هایی که میخواستن فکر بکنن خیلی قصه آور، خیلی خیلی قصه آور بود که بهترین افسران دارن از بین میرن. یعنی به نتیجه از اون بعد ممکن است که افسران جوان بیشتر در این جهت برن که ما چیکار داریم به این کارا. افسران باید این مقدار کاری به این کارا داشته باشه، اما نه در بانزه که وطنشو بفروشه.
آیا تیم سر هیچ سعی شد اون موقع ببینن که چرا این بهترین ها گرویدن به این حس؟
اگر سعی شده بود بعد ها این طوری که شد نمیشد.
پس فقط گفتن اینا خائنن و
قائل خواهن. ببینید دو مطلب، اینا خائن بودن، اینها کسانی بودن که حاضر بودن ایران تحت حکومت
شوروی
رو بده. این خائن، خیانت، برو برگردن به این خیانت. اما الان ما در یک کشور زندگی میکنیم که به این آسونی اعدام وجود نداره، با اینکه اینجا البته از انگلستان خیلی بیشتر داره. برای مثال میگم،
درسته
ببینی فاصله، خیلی فاصله است بین اینکه یک خائن تا اینکه این اعدام بشه. این خائن که به کلی از آدمیت بری نشده بود که میشد از وجودش به نحوی از آنها استفاده بکنم و طالب رو قاطی نکنی. خائن رو اگر باید اعدام کرد به عقیده من، با این عقیده هیچ‌وقت موافق نبودم. چه رولر کشور اسمش محمد رضا شاه پهلوی باشه، چه رولر کشور اسمش خود صدام حسین باشه، چه رولر کشور اسمش خمینی باشه، من با اعدام یک آدم به این آسونی نمیتونم موافقت کنم. این آسونی شخصا نمیتونم این کارو بکنم. هر کی بهم میگه نمیتونم این کارو بکنم. ولی که نمیتونیم بگیم که یه خائن با غیر خائن مساوی هم چیز. من نمیگم یه خائن را بشه بگن خب یه گفت غلط کردم، میگن خیلی خب بفرمایید سجادتون بشه یه درزن بشه بگن بعد نرم چیز. نمیگم من یه خائن شناخته بشه مراقبش باشن، اما از امکاناتش، از پتانسیالش استفاده بکنه. معنی نداره هر کسی اینجا. خب الان ما میبینیم اینجا هم نمیدونم مدینه فاضله نیست، اما اینجا اشخاص میره به زندان، هزار کار بد کرده بعد میان بیرون و اینها به نحوی از انها مصبر سمر هستن. زمنان کشتن یه سر خانواده که مسئله تمام میکنه. اصلا مسئله افزاست، یعنی مسئله زاست. شما وقت سر خانواده رو میکشید، چطور انتظار دارید که بعدها فرزندان اینها، نزدیکان اینها، دوستان اینها، علاقمندان به اینها با شما دشمنی نکنن؟ چطور انتظار دارید؟ چرا اول چرا باید دوباره چنین انصافی در دیگرون بگردید که بگید خب اونا انصاف در این خائن بود؟ بسیار برای من میگم خائن بود، اما بچهش چی میگه؟ زنش چی میگه؟ کسانی که زندگیشون به اینا پیوستگی داشت چی میگن؟ اینه که کشف شبکه توده که باعث پاکسازی ارتش بود از وجودهایی که آمده بودن که ارتش را و کشور را تسلیم بیگانه بکنن، خیلی برای همه خوشایند بود، بدون استثنا خوشایند، مگر برای دسته باز نوعی از همکاران خودشون. اما اعدام اونها که البته خوشبختانه همشون اعدام نشدن و زود علازت غیر رفت دارم گفتم که نه مثلا اینجا شستی جمعان بیشتر اعدام نشدن شده
بقیه چی شدن
تیمزا؟ هاشون بودن و بعدا آمدن و پار گرفتن و...
یعنی از ارتش برید بیرون؟
بله مسلح.
ولی راجب پاکسازی جبهه ملی چطور؟ آیا اونا هم به طور سیستماتیک پاکسازیشن کسی محاکمه شد؟ جبهه
ملی در داخل ارتش چیز نداشت، ارگانی که شناخته بشه و اقداماتی شده باشه نداره. کسانی بودن که شناخته شدن که اینا به نبی از انها با مصدق و دستگاه مصدق سمپاتی داشتن، من جمله چون مسعودی با اینکه در اون زمان درجه سرهنگی داشت به درجه سطحی هم رسید و بعد کنارش گذاشتن، من جمله کسی به نام دکتر هم گرفته در حقوق فرانسه، نام دکتر
خود شاهرخ که شما میفرمایید.
نه شاهرخ که خوبه، خود شاهرخ اون درجه سطحی بهم نگیره. این که الان داشتم میخواستم بگم من درجه سطحی
بهم نگیره.
اون رو به بعد کرد.
ولی تیمسار حالا شما موقعی که این تدارکات تیمسار ظاهری داشت میدید، ایران بودین در ارتش؟
من در ارتش کاری نبودم. بله.
ولی من داخل خاصی نبودم.
من البته
از وقایعی که بالاخره به 28
مرداد بود، اون در پشت پرده میزش من خبر نداشتم. متوقع نبودم. من هیچ وقت جزء پشت پرده نبودم در هیچ دور زمانی.
ولی آیا خاطره دارین که قبل از اینکه معلوم بشه ارتش به کدوم، خب به هر صورت فرض کنید رئیس ستاد ارتش اون موقع نزدیکی داشت با مصدق؟ ولی تو خود ارتش خودیاتون هست بین افسرهای همدوره شما، افسرهایی که اون موقع افسر جزء بودن، بین اینا سمپاتی به کدوم ور بود؟ تب و تاب به کدوم ور بود؟
ببین قول بودم ارتش با هیچ ارتش به اصطلاح ایدئولوژیکی و ارتش که دور هم بیشتر و وقت سیاسی بودن که نبوده که من یه خاطره که دارم از بابت نظریات همکارانمون این است که در حدود 4 یا 5 ماه قبل از اینکه مصدق از کار برکنار بشه، شاید هم بیشتر، یقین ندارم که آیا در زمان ریاست محمود بهارمس بود یا در زمان، نه من زمان محمود بهارمس بود حتما، ببخشید قبل از، پس 7-8-10 ماه قبل از مصدق بیفته، یکی از افسران دعوت کردن از همین که بیایید و بنشینید و از بین خودتون یک افسران رو انتخاب بکنید که اینها بیاد سوابق افسران ارتش رو هم درجه خودش را بسنجه و برای اونهایی که مناسب نیستن تکلیف معلوم کنه. در درجه سرگردی 3 نفر انتخاب شدن. یکی اون حاتم بود که بنده خیلی خیلی بهش علاقه داشتم، جوهر مرد خیلی خیلی استثنایی بود. دیگری بود به نام شیلاتی که بعدا سفیر فرانسه ایام شد در فرانسه اینا شد.
امیر شیلاتی.
بله دیگه
امیر. اونم مگه نظامی بود؟
بله سر بود. عجب. امیر شیلاتی هم برای که اطلاع داشته باشید از دید من. باز من این چیزی داره که میگم خواهش میکنم اگر میگه روزی خاطر اینها رو کارتون بنویسید، من اون چیزی را که میگم نظریات شخص منه. هیچ لازم نیست که این نظریات با نظریات نفر دومی که حتی خانم من باشه انطباق داشته. من نظریات شخص خودم را میگویم و مسئول نظریات شخص خودم تا اون اندازه هست. امیر شیلاتی قبل حاتم که قبلا برای شما بحث کردم که به نظر من یکی از استثناءات نه فقط ارتش ما بود، استثناءات وطن ما بود که از نظر سیاست عمل یعنی فوق درجه سیول عمل بود، یعنی یه چیز بود که بالاتر از اون اصلا انتظار نمیشه داشت از نظر میزان معلومات و چه نظر تمیز کار کردن. شیلاتی در مورد آنستیش البته بله مطلقا دیس آنستی ازشون خبر ندارم برای اینکه ایشون دادر جی سرگودی میشه در ازش نبودن، ولیکن شیلاتی به عنوان یک مرد خودساخته توانای صاحب کالیبر بالا یکی از فرزندان خیلی خیلی محدود وطن ما بود، خیلی 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 محدود. آدمی مثل امیر شیلاتی من در جریان زندگیم که اینقدر این آدم برای خود ساختن خودش از راه صحیح، یعنی از راه درس خوندن، از راه ورزش، از راه منظم بودن خودش را خوب ساخته باشه برخورد اصلا نداشتم. اصلا من آدمم همیشه برای من شیلاتی به عنوان ساختن خودش سرمشقه و من معتقدم باید سرمشقه هر کسی باشه برای سقوط کنه. منتها بعضی ها از شیلاتی گله میکنن که نه خب خیلی خودخواه بود، شاید خیلی خیلی بی‌عاطفه بود، شاید بود، بنده اونا رو نمیدونم. با من روابط خیلی معمولی داشتیم و منتها من میدونم که این از نظر اطلاعات عمومی و اطلاعات مکتبی درسی خیلی 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 از قدیم‌های خودش بالاتر بود، چندین زبان به خوبی میدانست، آلمانی، اسپانیایی، فرانسه، انگلیسی، حتی ترکی، استانبولی. حالا صحبت اون وقت بود که گفتن اصلا باستن که نه انتخاب ندارد. نفر سوم در اون بین اون آقایون بنده بودم، یعنی 3 نفر از درجه سرگرد انتخاب شدیم که به سرنوشت، یعنی به پرونده افسران هم دو درجه خودمون رسیدگی بکنیم و نظر بدیم که اینها کجای کار هستن. 3 کاتگوری به ما دادن که باید این افسرها جزی که یک از سه تا کاتگوری بذاریم، مفید، غیر مضر، مضر. ما نشستیم و رستگی کردیم از صحبت گرده همایی افسرها بود. پس افسرها یک روزی که دور هم جمع شدن و گرده هم آمدن، چگونه شد که اون افسرها، منی که به نسبت حاتم و شیلات خیلی گمنامتر بودی، و تازه ما ببینید ما چیز هم نداشتیم، این سیستم هایی که اینجاست که مثلا فعالیت اصلا ما نمیدونیم چی میخواد بشه. ما رو تو دانشکده افسری احضار کردن، گفتن بیاد اینجا، هر دون سالون گفتن یک صحبت برمون کردن، گفتن حالا بشین از خودتون رای بدی. مثلا ما نمیدیم خودمون کاندید انتخاب بکنیم، اما ماها انتخاب شدیم. من به نسبت دو نفر شوید کش رو اعدام کردن، به یکم شیلاتی احتمالا در فرانسه زندگی میکنه، اعتقاد بسیار بسیار بالا دارم که اعتقادم رو گفتم، چون خودپرستی هم اساس حالت انسان هاست، به خدا هم اعتقاد دارم. اما ارتش ایران دوره هم که نشست 600-700 تا ما ستا انتخاب کردن، خلا این ارتش چجوری نشست و فکر کرد و ما رو انتخاب کرد، من به خودم نمیدونم، خودم نمیدونم. من فقط میدونم که هیچ برنامه‌ای قبلا ریخته نشده بود، یا اگر ریخته شده بود داخل به خود من که انتخاب شده افسر بودم نشد. بعدم رفتیم نشستیم و افسر رو اومدیم قربال کردیم. من جورت کسان که من خوب یادمه که چون سرشناس و داخل سرشناس شد و نظر مفید گفتیم، افسر مفید از اون خیلی یاد دادیم که همین هاشم نژاد بود، با اینکه هاشم نژاد یه خورده علت حالت اصناب بودنش هم دوراش هم اون خیلی دوستش نداشتن، و بعضی ها را ما گفتیم که نه، اینا افسران خوبی نیستن و بایستی در ارتش نمونه. مثلا یکیش بود اسمش بود که مرد اتفاقا و اسم مستجیر، این آدم کار بد میکرد، غیر از اینکه خودش در زمان دانشگاه افسری بود معروف بود که به اینکه هموسکسوال مفعول هست، بعد کار بد میکرد، مثلا خونه گرفته بود در اونجا، زنهای بد میبرد، از بالا دستاش دعوت میکرد برن اونجا، مثلا به این ترتیب بتونه. مثلا ما اون رو نوشتیم موزر از ارتش بیرونش کردن، یک دو دیگه نوشتیم موزر از ارتش بیرون کردن، بعدش البته مصدق رفت و اینا برگشتن دوباره ارتش، کاری نداره. اما دور هم که میشستن چگونه با هم مشورت کردن، واقعا نمیدونم چطور شد که آمد ارتش وقتی انتخاب کردن در بین سربرد و سه نفر را انتخاب کردن، و من هم تا اونجا که به خیال دارم رفتیم و نشستیم در باشگاه افسران و اتاق دادن پرونده رو میوردیم و با دقت هر چی تمامتر میخوندیم و سابقه شخصیشون که داشتی نظر میدیم.
اون موقع فرض کنید بین افسرهای رده خودتون رپیوتیشن زاهدی چی بود؟
زاهدی؟ زاهدی نمیشناخت، شناخته نمیشد. زاهدی در 1321 بازداشت شد از طرف نیروی متفقی، رفت به زندان.
این موقع افسر چیز نبود،
سرلشکر فرمانده لشکر اصفهان، فرمانده لشکر اصفهان بازداشت اینو در خونه شاتن گرفتنش، مطمئن بود که طرفداری از
آلمان میکنه،
چون تنها نبوده گرفتن، ایشون گرفتن، آریانا رو گرفتن، باتون بلیچه گرفتن، من که یادم هست از سیویل ها گرفتن، بعضی ها را چیز گرفتن، هیئت گرفتن، علی هیئت گرفتن، حسن بقایی رو گرفتن و اینها رو گرفتن و در اول ماندن در اینجا که بعدا شد بیمارستان پهلوی، در اونجا یک کمپ ساخته اونجا نگرشون دوستن، بعد اینا فرستن به عراق، مدتی بودن البته، بعدا آزاد شدن. زاهدی فرد لشکر اصفهان که بود، من چند بار با ایشون به ماموریت رفتم، به عنوان آجودانش رفتم. زاهدی هم خیلی 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 صفات شبیه بختیار داشت، خیلی مرد نترس، با اراده، دست و دلواز، خیلی نسبت زیر دستانش مهربان بود. به این دلیل من زاهدی رو خیلی خیلی دوست داشتم شخصا، به علت خدمت خیلی ناچیزی که اون موقع برش داشتم. من یه سلطان دوم بودم، به عنوان آجودانی باش میرفتم به همین ماموریت هایی که قضایی های ایلیاد پیش اومده بود، و به نظرم میامد که خیلی آدم قوی و دوست داشتم. اما
محبوب بود در ارتش تمام
دست کرده. ببینید این خدمت، این خور فضل زدی در زمان رضا شاه شغلی نداشت، یعنی ایشون اگر زمانی هم به عنوان ماژور فضل الله خان شغلی داشتن سرگرد، بعدا این را رضا شاه کنارش گذاشته بود. مدت ها ایشون رئیس باشگاه افسران بودن با درجه مثلا سرتیپی که در اون موقع ایشون شناخته نمی شدن. در زمانی که ما در دانشگاه افسری بودیم و همیشه افسرا عمرا یک روز پنجشنبه ها مثل که می آمد اونجا به جلسه داشتن، ایشون جز مثلا عمرا که حتی در اون جلسه رو شرکت بکنه نبود. دست رضا شاه رو کنار گذاشته بود. حالا رضا شاه اومد به خدمت، یه درجه گرفت، سرلشکر شد، فرستادنش اصفهان، فرماندهش که اصفهان بود. یک سال اونجا یه سال کم تردم چه بیشتر دقیق اینا خوب یادم نیست بود، اینا گرفتنش، متفقی گرفتنش. وقتی گرفتنش در مجله تایم همون تاریخ که شما ممکنه بگردید، یا این تاریخ 26 آگوست یا یه هفته، نه حتی تاریخ 26 آگوست 1953 رو اگر پیدا کنید تایم رو، تو اونجا شهر زاهدی روشه نوشته زاهدی رو، وقتی اینا از نخست ازش رو دیگه چرخش رو نوشته بودن، میشون برای این وقت گرفتن هم گرفتنش متفقین در خونش این چیزا رو پیدا کردن، دو آلبوم از فاحشه های شهر و یک کلکسیون از وافور و وافور آنتیک. منظور گفت که that was not a big deal altogether. ولی کن انسان ها بارم دارم دست صفاتی دارن که بعض چیزاشون با هم متضاده. مثلا شما شاید شنیده باشید بعضی راهزن هایی که مثلا الان فیلم ها ازشون برداشته شده و باشید، من که جسارت نمی کنم به خود به مرحوم فضل و زاهدی مثال میذارم که در مثال اشتباهی نشه، مثلا راهزن رو هم میبینید یه وقت خیلی خیلی ولیانت و خیلی با گذشته، ولیکن راهزنه، ولیکن راهزنه. فضل الله زاهدی به عنوان یک افسر ارتش شاهنشاهی یکی از افسران بسیار بسیار خوب، مصمم، لایق قابل این که اینسون به براش کار بکنه و باش کار بکنه بوده به نظر من.
این شد چطور شد که ایشون به اون قدرت رسید که بتونه اون سازماندهی رو برای اون کودتا بده و به اون موقعیت برسه؟ این به خاطر محبوبیتش در ارتش بود؟
ارتش نمیشناخت ایشون رو، فعالیت رو زیر زمین بود که
مطلع. شما خاطراتی از رزمارا داشتی؟
بله.
با ایشون کار کرده بودی هیچ وقت؟
بله بله، بنده یک سال و دو ماه تحت نظر، بله تحت نظر نمیتونم بگم، اقراق به که من مستقیما تحت نظر رزمارا نبودم، ولی کن کارهام که چند بار دیده بود افسر انجام دادنش کی بوده، رزمارا منو عملا میشناخت، عملا میشناخت. بله، رزمارا رئیس ستاد بود، بنده در شعبه قضایی ستاد ارتش اون وقت، اما ستاد ارتش این وقت به ریاست ناخدا دوم و بعدا ناخدا یکم رسایی کار میکردن،
دریا بود رسایی،
بله دیگه کار میکردن و افسر خیلی شارپی بودن، افسر قضایی خیلی خیلی شارپی بودن، خیلی خیلی شارپ بودن و مورد لطف و پشتیبانی اول خود رئیس مستقیمم رسایی قرار گرفته بوده که منظور چون همیشه رو اصلا بایستی در روی پرونده کارگزاری افسان زیر دستشون نظر بدن، رسایی در پرونده پرچوری یک سال بیشتر اون کار نکردم، در پرونده من نظر داده بود که این افسر مای افتخار ارتش ایران است و من او را در بالاترین درجه ارتشی میبینم از حالا الان سربان شده نبودم به علت توصیه و حمایتی که رسایی از من میکرد. رزمارا من میشناخت، ولیکن رزمارا شخصا در اداره امور که قدرت خارق العاده ای داشت، یعنی کارهایی که اون در اون زمان میکرد که سیستم کامونیکیشن خیلی خیلی ضعیف بود و حتی سیستم وسائل ارتباط، وسائل حتی ارتباط زمینی ما، یعنی مثلا اتومبیل برای حرکت از یه نقطه نقطه خیلی کمیاب بود، ایشون دستور داده بود که هر نامه ای که به ستاد میرسد، هر نامه ای که به ستاد میرسد باید حتما در ظرف 24 ساعت جوابش آماده بشه، ولی اون که جواب این باشد که ما مشغول رسیدگی به این هستیم و جواب کامل رو بعدا میدیم، یک چنین جوابی داده بشه که فرستنده نامه بدونه که نامش مشغول اقدام عقل نشده و اگر تلگراف میرسه با 6 ساعت جواب داده بشه. و جالب این است که این دستور رزمارا عملا اجرا شد.
هیچ کس در سازماندهی خوب بود
مرد قریب بود، پرکار بود. رزمارا همیشه و همیشه ساعت 4 صبح سر در سربازخانه مشغول بازرسی بود، همیشه و همیشه تا ساعت 11 11 نیم شب پشت میزش بود. همیشه.
اون نظر بقیه ارتشی ها راجع بشی
رزمارا،
یعنی موقعی که شما بودی
رزمارا رو ببینید قربون تن، رزمارا مرد قوی بود، ایرانی همیشه آدم قوی رو دوست می‌داشت، همیشه و همیشه آدم قوی رو دوست داشت. رزمارا بعد از اشغال ایران وصل متفقین با یک نفر دیگه به نام حسن عرفا، این دوتا مبارز بودن که این را استطاد می شد اون می مدین عوض می کرد اون را استطاد می شد. چند بار رزمارا و عرفا جاشون رو با همدیگه دادن به عنوان رئیس ستاد ارتش ایران و عرفا مشهور بود به شهرتش هم حتما بی جا نبود. عرفا مشهور بود که بسیار بسیار آنسته و بسیار افسران همیشه سعی می کنه که از افسران آنست پشتیبانی میکنه. متاسفانه و خیلی خیلی متاسفانه رزمارا معروف بود دیس آنست از نظر مالی و افسران دوز و آپارتی رو دور خودش خیلی جمع میکنه. این موضوع بود، ولی که رزمارا به عنوان یک افسر دانشمند نظامی، یعنی از نظر نظامی افسر دانشمندی، حالا یک کتابی هم نوشت منتشر کرد، نوشته بود نام جغرافیای نظامی ایران، بسیار بسیار جغرافیای خوب و دقیقی نوشته و اون خیلی مایه شهرت و به اصطلاح محبوبیتش در بین همه افسران. کتابش کتاب ارزنده است، یک جلد هم نیست، صفحه جلد جغرافیای نظامی ایران، یعنی تمام سرزمین ایران را متر به متر برای شما شرح داده. خیلی قشنگ، خیلی خودش گشته و زحمت کشیده، یعنی نوشتن اون کتاب کار اصلا ساده‌ای نبوده، اصلا کار ساده‌ای نبوده. افسری بود، دانشمند بود، قشنگ حرف می‌زد، مثلا عرفا لهجه داشت و جرأت زیاد حرف زدن هم نداشت، برای اینکه ایشون اصلا در ترکیه به دنیا آمده و صورت لهجه داشت و کاراش هم یه خود خلخلی هم توش بود، یه خود اصولا کسانی که با دوره سفارت شده در ترکیه دیده باشه رو میدونن که این یه خوده هم کاراش خلخلی بود. رزمارا یک مرد اوترو سیریس اصلا یه چیز عجب قریب بود در سیریسنسش و دانشمند نظامی. باز چند بار همیشه صفت نظامی رو میرم به دانشمند، یعنی یه کسی اگر میگه آه کی این کسی هم مثلا یک کلمه شعر هم بلد بود، نمیتونم واقعا بلد بود. وقتی میگم دانشمند یعنی دانش نظامی داشت، واقعا دانش نظامی داشت،
یعنی واقعا استراتژیست و
همه چی، دانش نظامی داشت، توانایی نظامی خیلی استثنایی داشت. به این دلیل چون در ایران هم صاحبان قدرت همیشه محبوبیت دارن، به طور قطع یقین من میدونم رزمارا محبوبیت داشت، به طور قطع یقین، صرف نظر این که من خودم رو مرید اون میدونستم و اون برای من آیدل بوده، خارج از نظر شخصی من، چون مرد بسیار بسیار با قدرتی بود، بسیار با قدرت بود. البته ببینید از رزمارا مثلا یه گله های داشتم افسران در هم موقع.
شما فرمودین که یک گله هایی از رزمارا بود بین بعضی ها، داشتین میگفتین اون گله ها چی بود؟
همیشه هفته یه باری دو هفته یه بار افسران تو آمفیتئاتر دانشکده افسری میخواست و به اینها مثلا دستور العمل های لازم میداد در بهتر خدمت کردن و خیر و صالح. این یه بار در اومد مثلا مینجوره، گفتم مینجوره از گله هاشو چیزا دیگه میخواد در اومد به ما هم جلش استوریم که عجیبه، افسران میان به من شکایت میکنن، شرح حال میدن و بعد میگن که ما حقوقمون نمیرسه. آخر آدم میگه اومده افسر شده برای حقوق و خب حرف تمام میشد. خب بعد بیرون میمدیم همه شروع میکنن قول کردن بفهمت بیرون میگن ما حقوق نگیده داشته باشیم، این پول حقوق امرو بار نگیده، چه کار بکنیم بعد ما ترجمه میکردن که خب فلا شده، تو خودت لابد از یه جایی اینقدر داری که نمیفهم حقوق چیه، ولی اگه بفهم حقوق چیه چه حرفی میزنی تو جلسه آمفی‌تئاتر که میای شکایت از حقوق میکنید، حالا حقوقتون همین که هست باشه چه عیبی داره؟ گفتم اگر نمیفهمه این آدم من که زن دارم بچه دارم با ماهی 300 تومن حقوق آقا چطوری زندگی بکنم؟ خب این یه خود حالت بسیار غلط فکر کردن رزواره نشون میداد. واقعا نمیشه به افسر اومد گفت به هر کسی که در خدمت هست نمیشه گفت که تو راجب حقوق حرف بزنی حرف دیگه نداری بزنی. خب معلومه که راجب حقوقش اشخاص حرف بزنن میگن حقوق بگیرن برای اینکه تمام زندگیشون از حقوق میگذره. این گله رو داشتم ولی کم به علت اینکه مرد قوی بود تردیدی نیست که رزمارا به عنوان کلی از رول حتما
شده. در دوره که ایشون رئیس ستاد بود فرض کنین چه تغییرات
یک بار نبوده چندین بار بود
ولی اصولا در تحت نظر ایشون اونجایی که تاثیر
مستقیم چند بار آخر رئیس ستاد شده این مرتب عوض بدن شده
در این دوران چه تغییرات فرض کنین ایشون در ارتش داد چه تدابیری در سازماندهی اینا که فرض کنین بگیم این ارسیه ایشونه برای ارتش این لگسیه در اقل ایشونه
اگر هم بوده من زیاد به این موضوع توجه نکردم و واقعا من به این عنوان میراثی از رزم را در مورد سازمانده ارتش سراغ ندارم و البته در اون زمان در ارتش یک چیز تازه‌ای که پیش آمد ارتباط به ایشون نداشت که البته ایشون رئیس ستاد بودن عملا رئیس ستاد بودن یه مدتش بود یه مدتش نبودن موضوعی که افسران بیان برای تحصیل به آمریکا از با کمک نظام البته این در زمان ایشون موضوع شروع شد اما ایشون دخالتی نداشت برای اینکه سیستم فکری ارتش آمریکایی بود که از کشورهایی که متحدش هستن افسراش رو بیاره در اینجا و با طرز کار و به اصلا آموزش نظامی در اینجا آشنا بشه اطلاعاتی رزمان شد اما این در زمان رزمان رو انجام در زمان رزمارا چه کاری مثلا من بیاد دارم انجام شده باشه که به عنوان به قول شما یه لگسی مونده باشه لااقل من یاد ندارم که اون موقع اصلا وجهی همت من این نبود که در فکر این باشم که بایستی تغییرات کلی در ارتش بشود که من ببینم حالا کی این تغییرات رو داده من فقط رزمارا به عنوان یک مرد بی اندازه پرکار قوی و خیلی خیلی چیز فهم شناخته بوده هست که در دفعه گذشته در یه موردی که رزماره یه مأموریت به من داد و چگونه اون مأموریت انجام شد به شما گفتم
مختصر بدین قرار بود که
راجبه که من فرستاد به کرج نگفتم
نه نگفتیم من بفهم
خب این البته باز هم شنونده میتوند بگید که گوینده هر چیزی که به نفع خودش بوده خوب دیده خب البته بنده نمیگویم هر چیزی نفع من بوده بعد دیدم هر چیزی در زندگی که نفع من باشه خوب دیده میشه برای من من یک روزی نشسته بودم تو اتاقم در همون زمانی که رسایی رئیس مستقیم من بود یه ابلاغ اومد به امضای شخص رسمارا با این عنوان که سروان قضایی مجید معصومی البته بنده هم اضافه بکنم من چرا سروان قضایی نبودم من افسر پیاده نظام بودم چرا حالا ایشون نوشتن سروان قضایی مشکل که به شما مأموریت داده میشود که به همراهی سروان مفخمی از دژبان برید به کرج فرمانده نگهبانی کرج در اینجا مجالی توضیح بدم در اون زمان نیروی ژاندارمری به دو قسمت تقسیم شده بود یک قسمتش اسمش بود نگهبانی که بیشتر جنبه های نظامیگریش برش مونده بود رئیس اون هم بود گلپیرا که شوهر خواهر خود رزمارا بود سلحی و گلپیرا کنم که از مردانه واقعا بسیار خوب و بزرگ ارتش ما بود و یک قسمت دیگه شده بود ژاندارمری که فقط امور قضایی یعنی امور ضابط قضایی یعنی کسانی که اموری که مربوط به دادگاه هاست دنبالش هستن یا به دستگیری متهمین و اینجور چیزا اون اسمش رو ژاندارمری حالا این افسر این دستور که من میدن این است که برو به کرج فرمانده نگهبانی کرج کیک را اسم آقای را بود این آقا را کتک زده رسیدگی بکنید و در صورتی که این کتک زده این افسر را توقیف بکنی بده به تحویل افسر دژبان بده بشه بیاریدش در تهران بره به زندان دژبان و گزارش انجام کار را بدید. اسم افسر ژاندارمری هم یادمه که تو آن افسری بود که شخصاً هم خیلی آنگریتفول به نظر من در اومد، چون خیلی اون روز بر حسب تصادفش کمک شد. اینا من اسم صدفان یکم مستشیری و قبلا هم سبسکاتو گفتم که در اون زمان حتی وسائل ارتباطی زمینی هم برای حرکت خیلی کم بود. یادم یه دونه ماشین مفلوک پیکاپ دادن به ما که جلوش سوار بشیم بره بکرد. بعد از ظهری بود رسیدم به کرج، رفتم پلوی آقای صدفان یکم ایست و مستشیری رو من سروان هست ابلاغ نشون دادم که مجبوره که وسائل کار را یعنی تسهیلات کار را آماده بکنه که من تغییر بکنم. یه خود کوتاهش خلاصه بکنم، خلاصه این شد به اینجا رسیدم من بعد از تحقیقاتی که شد. ایشون در منزل یک کسی مستجر است، با صاحب خونش دعوا شده، صاحب خونه دعوا شده، کتک ایشون کتک زده، صاحب خونه رفته به دادگاه محلی یعنی به اصطلاح دادسرا و به دادسرا رو شکایت کرده و پرونده خود نفس جرم در دادسرای کرج وجود داره و تشکیل شده. البته این رسیدگی ما جمعا خیلی طول کشید، داره که از اشخاص مختلف مخواستم برسیم. در این گیرتا که سر دوباره که متاسفانه اسمش یادم نیست از طرف خود نگهبانی از طرف سلاش گرپیرا اومد و اون وقت اونجا دید که من حکم امضا شده رزما رو دارم، فقط نشست تماشا میکرد. بعد از اینکه تمام شد من به اون آقای سرون مفخمی گفتم که خیر خوب یه بری من تحقیق کردم اینو گزارش ها میدم به تیمسار رزبار. مفخمی که یک نسخه از حکم من رو به رو هم داده بوده خب به موجب این حکم نوشتن اگر این آدم کتک زده توقیفش بکنه و بیاری تحویل زندان بری و گزارش بید و من موظفم که اینو توقیف کنه. گفتم نه مثل من نوشتن تحت نظر افسر قضایی. گفتم خیلی من الان گزارشم برای رزمارا همینجا بینیستم، خواستم بدم دفتر بینیستم همینجا بینیستم و من در اونجا بینیستم که من گفتم که این توقیف نشد. بخار گزارش رو بینیست، گزارش بورن بخار چند خطی نوشتم و دارم دستش خون باز خون بازم دوید که اصل وقت نشد نه این توقیف بشه. گفت که من نمیتونم بعد توقیفش کنم. منم هم یه خورده به پرستیشم برخورد بود که یعنی چه من این حرف رو نشونه. گفتم چیکار بکنم؟ خوب با رزما رو تلفنی صحبت بکنم. حالا تلفن ها اون روز از دور بود که الو الو فلان. فقط اون آقای مستشاری گفتم آیا شما براتون امکان برقراری تلفن با تهران هست؟ گفت بله. گفتم پس میگیرید تیم سال رزما رو من میتونه دفترش رو تبرای ساعت 8 بعد از دور بود من صحبت راقه باید این مدتی این الو الو ها باش تلفن دارم. یکی گفت من علی رزمارا همیشه هم خودشو معرفی کنم علی رزمارا هیچ راست سپر بوده راشم نمون بگید آقا چیه؟ من سروان قضایی معصومی در مورد برماری که من دادید آمدم اینجا و تا گفتم اومدم اینجا قطع کرد. گفت که کتک زده خیلی همشون مقطع حرف میزد. گفتم بل برو. گفت توقیفش کردی؟ گفتم خیر برو برای همین گزارش میدم. خب ببینید بذارتون چه خودم رسیدی کردم این موضوع مطلقا به خدمتش ارتباطی نداره، مطلقا ارتباطی ناشی از خدمتش نبوده و دخالت ما هم در اینجا موردی نداره زیرا که پرونده برای این کار در دادسرا تشکیل شده. خب خیلی به همین ترتیب عمل کنید. گفتم که افسر دژبان در اینجا ایستاده و میگوید که نه دستور این است که توبه بشید رو بگید افسر دژبان با من صحبت کنید. دادم گوشت به سرون فخمی و پشت تلفن دیگه قبل از به بحث این خود شمالی که من سرون فخمی گفت شما طبق دستور افسر قضایی عمل کنید. تمام صحبت تمام شد و آمدیم. البته وقتی آمدیم به شهر حالا با همون ماشین برگشتیم به شهر در رسایی بیچاره نشسته و دونه چیکار کردیم در رسایی گفتم اینطور شد که به تو نوشته بودن تو عقیف بکنی. گفتم من تلفنم کردم به تین سال صحبت کردم. گفتش که خیلی خوب ها گزارشتو بنویس. نشستم اونجا یک کسی بود که بعدم توی ساواک سرده بودشنام مهرآموز و منشیمون بود. گزارش اونجا اصلا تا نویسه بودم مهرموز ماشین کرد و خدا امضا کرد و داخل دستایی گونه خیلی فهم گذاشت خدا درس برسیم. رسایی با همه واقعا لطف و در این حال خیلی خیلی من فکر میکردم و هنوزم اعتقاد راستایی با شهامتی هم هست. من هم هست این خیلی گذاشت به اون نفس خوب فرده که من گذاشت بوده برای بوده فرده از ما را تا من که تاله هیچ وقت
شخصا
نرفتم بابا ایشون اصلا اون نبود خود خب اونم میدونست از ما را که راز ما را قبول بکنه منو میخواد وقتا اونجا پایی که حالا شد ساعت هشتومه شد مردنش گفت چی میگه؟ بزنشون برای من ایش سهبان نگیده بود گفتم که من میخوام چیه گفتم چیزی؟ بلاخره نوبت ما شد فرمات شد سر شد بعد از ما به تو رفتم ها چی میگی؟ گفتم اینطور گفت گذاشته نوشتی؟ گفتم بله ببینم نگاه کرد و خوند و زیش نوشت که به همین ترتیبی که پیشنهاد شده عمل کنید. از من در گزارش نوشت بودم که این افسر از سر کار توقیف نکنید از سر کار، ولی که بعدا فرموندهش که فرمونده دگهبانی هست به اسم سرلشکر گورپیرا این رو طبق آیین انضباطی تنبیهی حد اکثر تنبیه انضباطی براش قائل بشه، یعنی توقیف هم میتونه باشه، مثلا میتونه 20 روز یک ماه توقیف باشه. به زمین افسر هم دیگه صلاحیت خدمت در اونجا نداره، از اونجا هم بعدن برش داره، ولی که توصیه من است که الان نه مثلا دو ماه
دیگه
بعد برش داره و اینو که بهش دادم گفتش بس شما به آقای عدل هم بنویسید. حالا تا این لحظه نمیستم آقای عدل چیه، عدل چیه؟ آقای احمد حسین عدل وزیر کشاورزی، وزیر کشاورزی وقت گفتن چی بریزم بود همین گذاشته باش بفرستی. تازه فهمیدم که اصلا تمام علت فرستادن من به اونجا برای این بود که عمت حسین عدل این آدمی که صاحب خونه هست مباشر املاک آقای عمت حسین عدل بود در کرج و آقای عمت حسین عدل آمده به رزما رو گفته که این کار کرده، با اینکه یک وزیر رزما رو گفته بود و با اینکه کتک خورده کتک زده شده بود و با اینکه دستور رزما را این بود که اگر کتک زده توقف بکنی گزارش یک سروانی که مطلقا تا اون لحظه را از ما رو ندیده بود، البته دیده بود از راه دور دیده بود، یعنی به عنوان ندیده بود، چون اصلا با منطق به خیال خودم با منطق صحبت کردم گزارش من در بس قبول کرد، گفت به احمد حسین عدل به همین ترتیب بنویس.
کیسا خاطرتون از اخیر از ما رو کشته شد آی باستاب؟
من اینجا بودم.
ندیدین تو ارتش چه باستابه؟
من اینجا بودم.
موقع ولی خب محبوب اینجوری علاقه که بهش بود
اولا نخست وزیر بود که کشته شد و ایشون در ماه جون 1950 نخست وزیر شد و در مارس 51 کشته شد به وسیله یه اون مارتی که
نه باب سببی
نه باب من خلیل تحمیز
آیا شما موقع محاکمه اونا بودین تو دادرسی ارتش؟ پس خاطر از محاکمه
اصلا من دیگه بعد از اون هیچ وقت دادرسی ارتش ندیدم.
خب کیوسر اجازه بدین الان اینو